بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث معانی حرفی ما بعد از اینکه توضیح دادیم که نظریه درست در باب معنای حرف چیست و گفتیم که نسبیتی که مورد نظر ماست عبارت است از اینکه حرف وضع شده برای یک مفهومی که اون مفهوم ما به ازایش در خارج یا ذهن یک نسبته و چون نسبت نیاز داره به طرفین، این مفهوم در مفهومیت خودش نیاز داره به طرفین و قابل تصور استقلالی نیست. و گفتیم اون پنج نظر دیگری که در باب نسبیت معنای حرفی وجود داره، فرمایش مرحوم نائینی و اصفهانی و مرحوم های خویی و مرحوم های عراقی و شهید سعد رضوان الله علیهم، این ظاهراً برگشت میکنه به همین معنایی که ما گفتیم و به تعبیر آخوند رضوان الله علیه اگه به غیر این برگشت میکنه خب غلطه. بعد از توضیح این مسئله گفتیم که آیه سعد در بحث حیات بعد از تفکیک حیات به هیئت جمله یعنی ترکیب کلمات و هیئت افرادی یعنی ترکیب حروف، بحث رو از هیئت جمله آغاز کرد، تقسیم کرد به جمله ناقصه و تامه، بحث رو از جمله ناقصه آغاز کرد، گفت جمله ناقصه آن است که لا یصح السکوت علی، یکی جمله وصفیه و یکی جمله اضافه مضاف و مضاف الیه ذکر. اینجا ایشون باز نظریه خودشون رو در باب معنای حرفی تکرار کرد، اشاره کرد مرحوم های خویی هم نظریه خودشون یعنی تحسیس رو دارن. ما هم توضیح دادیم که نظریه درست اینجا هم همونیست که در باب حروف گفتیم که ما به ازای حیات هیئت جمله ناقصه یک مفهوم غیر مستقلیست در مفهومیت که ما به ازای این مفهوم یا مصداق این مفهوم در واقع یک نسبت است، حالا چه در خارج باشه مثل ضرب و زیدن، چه در ذهن باشه مثل الرجل العالم بنابر بیان آی سطر. بعد یک اشکالی کردیم آخر جلسه گذشته با اون این بود که در رجل عالمون به صورت صفت و موصوف که برای سادگی این کار رو ما کردیم، گفتیم ببینیم آیا واقعا اینجا یک دلالت بر یک مفهومی وجود داره که کلمه رجل، کلمه عالم که یک ماده ای داره علم و یک هیئتی داره فاعل، بر اون دلالت نکنه. چون گفتیم بحث ما در حیات در جایی است که ترکیب حروف یا کلمات یک مدلولی داشته باشه که اون حروف یا کلمات خودشون اون مدلول رو نداشته باشن. بحث گذشته اشاره کردیم که در واقع ما سه چیز داریم در داستان رجل عالم یعنی صفت و موصوف، که این سه چیز هر سه تا توسط مفردات این رجل عالم برشون دلالت میشه. بنابراین به نظر نمیرسه هیئت وصفیه خودش یک دلالتی داشته باشه تا ما بخوایم بگیم هیئت وصفیه وضع شده برای یک معنایی. اون سه چیز گفتیم عبارت است از علم که در واقع ماده عالم برش دلالت میکنه، نسبت بین علم و رجل که حالا کلمه رجل برش دلالت میکنه، نسبت بین علم و رجل که گفتیم این رو هیئت فاعل برش دلالت میکنه. بعد یک نکته ای رو اون جلسه توضیح دادم، البته گفتیم اینو در حیات افرادی باید توضیح بدیم، با اون اینه که ما وقتی لفظ عالم رو میگیم دانشمند، در واقع یک مفهومی تصور میکنیم که این مفهوم ما غیر از مفهوم علمه. تا دانشمند یعنی کسی که دارای علمه. این کسیکه‌ای که ما در زبان فارسی میگیم یا به تعبیری خوبهی که میگیم تو عالمون مستطره در زبان عربی، این در واقع طرف نسبت بین علم است و اون شخص، اون شخص و ما، اون طرف که در واقع یک طرف این نسبت رو تشکیل میده و ما ناچاریم برای تصور این نسبت، این مفهوم غیر استقلالی، اون طرفش رو هم تصور کنیم. و چون طرفی نداره، وقتی عالم به تنهایی است، دانشمند به تنهایی است، ذهن ما به اضطرار ذهنی یک طرف براش میتراشه. همونی که ما میگیم کسی که علم دارد یا اون هوای مستتر در عالم. ولی وقتی که این موصوف پیدا کرد، رجل عالم، دیگه این اضطرار ذهنی از بین میره. رجل عالم در واقع یک مفهومی است که یک طرفش رجله، یک طرفش علمه و یک نسبتی بین این دو که اون رجل، لفظ رجل برش دلالت میکنه مفهومش. علم رو ماده عالم و اون نسبت رو هیئت فاعل برش دلالت میکنه. فقط اینجا یک چیز میمونه که ممکنه ما بگیم اون مدلول جمله وصفیه است و اون یک چیز اینه که کدام یک از این دو، یعنی حالا توی این مثال چون رجل اشتقاق نداره، چنین سوالی شاید یه مقداری مشکل بشه به این شکل مطرحش کنیم. ولی مثلا اگر این اشتقاق داشت، مثلا عالمون زاهد یا زاهدون عالم، خب عالمون زاهد اگر ما اینو صفت و موصوف بگیریم نه توالی صفات، با زاهدون عالم که باز این رو هم اگر صفت و موصوف بگیریم نه توالی صفات، چه فرقی با هم دارن؟ عالمون زاهد با زاهدون عالم فرقشون اینه، البته اگر این نکته‌ای که گفتم نباشه، توالی صفات، یعنی واقعا صفت و موصوف باشن نه چند صفت برای یک موصوف، فرقشون اینه که از نظر در ادبیات عربی موصوف مقدم است بر صفت، بنابراین عالم زاهد موصوف عالمه، ولی زاهد عالم موصوف زاهده. چی بر این دلالت میکنه؟ اینجا دیگه نه ماده عالم، نه هیئتش، نه ماده زاهد، نه هیئتش، هیچ کدوم بر این دلالتی نداره. خود چینشه، چون ما همین جمله که گفتیم که در زبان عربی موصوف مقدم است بر صفت، این یعنی هیئت جمله وصفیه در زبان عربی این است که موصوف اول، صفت بعد. یعنی این جایگاه اول بودن دلالت بر موصوفیت میکنه، جایگاه دوم بودن دلالت بر صفت میکنه، که این رو مفردات عالم و زاهد یا مفردات رجل و عالم هیچ کدام برش دلالتی نداره. بنابراین اون اشکالی که آخر جلسه گذشته مطرح کردیم که هیئت جمله وصفیه چه دلالتی داره تا ما بگیم اصلا برای معنایی وضع شده، میتونیم پاسخ بدیم که هیئت جمله وصفیه دلالتش بر این است که کدام موصوف و کدام صفتند. این ترتیبش در زبانها با هم فرق میکنه. البته خب معمولا صفت و موصوف در زبانها کنار هم قرار میگیرن، ولی در ساختهای مختلف متفاوته. در بسیاری از ساختها موصوف مقدمه بر صفته، ولی در بعضی زبانها یا در بعضی لهجه ها این به عکس میشه، که حالا آقای عابدی میتونه مثالشو بگه. اون بلده، بله، چون تو زبان گیلکی ظاهرا عکسه نیستش. بله، تو زبان گیلکی عکسه، صفت مقدمه بر موصوفه. زمان آقا میفهمه، زبان شمنانی هم همینطوره، یعنی تو بعضی لهجه ها اینطوره. بنابراین این تو، این که جایگاه کلمات وقتی تغییر بشود، بله توی انگلیسی هم توی جایگاه کلمات تغییر پیدا میکنه، این که این صفت یا موصوفه عوض میشه و این مربوط میشود به هیئت، این دیگه ربطی به مفردات نداره. البته باز این بحث هنوز لیلی داره، باز در ادامه با بیشتر بهش میپردازیم. بعد از این آقای صدر خب گفتند که جمله یا تامه یا ناقص، ناقص رو بحث کردند، ما اشاره کردیم، بعد پرداختن به جمله تام. جمله تام یعنی جمله‌ای که اینا رو توی منطق خوندیم، یعنی ترکیبی که به تعبیری که تو منطق خوندیم یسخ و سکوت و علی، یعنی حالت انتظار نداره، متکلم میتواند بر آن سکوت کنه، اگر کرد مخاطب منتظر نیست که بقیهش رو بگه. این جمله تامه خبری که وضع شده برای نسبت تامه، که حالا بحث تمام و نقصان رو در نسبت قبلا آقای صدر مطرح کرد، ما فقط یه اشکال برش کردیم و رد شدیم، دوباره مطرح میکنن و ما دوباره بهش خواهیم پرداخت. این جمله به اصطلاح تامه خبری، این هیئت جمله تامه خبری، این گفتن وضع شده برای همون نسبت تامه که یسخ و سکوت و علی. حالا عرض کردم واقعیتش رو یه مقداری بیشتر توضیح. در مقابل این نظر که جمله تامه خبری وضع شده برای اون نسبت تامه، که حالا ما این تسامح رو توجه داریم که وقتی گفته می شود جمله یا حرف یا هیئت مثلا ناقص وضع شده برای نسبت، مقصودمون واقع نسبت نیست، مقصودمون مفهوم نسبت ما که میگیم. ولو آقای صدر مثلا گمان کرده که بعضیا واقع نسبت رو میگن، هرچند خودش یک جوابی داده اینجا به مرحوم آقای خویی که اون احتمالی رو که ما در مورد ایشون میگفتیم که ایشون هم شاید مقصودش ناظر به مفهوم نسبته، تقویت میکنه. ولی بالاخره در عبارات ایشون این صراحتی که ما گفتیم نیست. خب اینجا ایشون میفرمان این هیئت جمله تامه خبری، زیدون قائمون، این وضع شده برای نسبت تامه. مرحوم آقای خویی اینجا معتقدند که هیئت جمله وضع نشده است برای نسبت تامه، بلکه وضع شده برای ابراز یک امر نفسانی. اون امر نفسانی چیه؟ ایشون میفرمان اگر جمله جمله خبری باشه، اون امر نفسانی قصد حکایت گوینده داره، این که مقصودش این است که حکایت بکنه، این قصد حکایت خودش رو با هیئت جمله خبری بیان میکنه. وقتی میگه زیدون قائمون، یعنی من قصدم این است که از یک مطلبی حکایت کنم که اون عبارت باشد از اینکه زید ایستاده. این قصد حکایت رو اون جمله تامه خبری برش دلالت. اگر جمله انشائی باشه ایشون میفهمون قصد قصد انشائه، اون میخواد بگه من دارم یه همچین معنایی رو ایجاد میکنم، خبر نمیدم ازش، قصد حکایت ندارم ازش، قصدم ایجاد این معناست. وقتی میگم مثلا چه گل زیبایی، دارم این معنا رو ایجاد میکنم. آی خویی در نقد نظر دیگران که گفتن جمله تامه خبری، حالا فعلا به انشائی کار نداریم، جمله تامه خبری وضع شده مثلا برای نسبت تامه که عرض کردم، یعنی مفهومه که اون مفهوم مصداقش یک نسبته، در نقد این یک بیاناتی دارن. مثلا فرمودن بعضی جاها ما جمله تامه خبری داریم بدون اینکه نسبتی در واقع وجود داشته باشه. مثل چی؟ فرمودن مثلا ما میگیم شریک الباری ممتنع. خب این یک جمله صادقی است، شریک خداوند ممتنع، محاله. اما این معناش این نیست که در خارج یه شریک خدایی وجود داره، یه امتناعی هم وجود داره، یه نسبتی هم بین اینها هست، نسبتی در خارج نیست. یا الانقاء ممکنون، انقاء اون پرنده افسانه‌ای که ما مثلا در فارسی بهش میگیم سیمرغ، ما میگیم ممکنه. آی خویی میگه این معناش این نیست که یک انقاعی تو خارج هست، یک امکانی هم در خارج هست، یه نسبتی بین این هست. ایشون میگه خب شما در این جور جملات خبری شریک الباری ممتنع، اون الانقاع ممکنون، میگید مدلول هیئت جمله چیست؟ نسبت؟ نسبتی در خارج وجود نداره. پس ببینید مطلب شما غلطه، نسبتی در کار نیست، اون چی که هست همین قصد حکایته. من وقتی میگم شریک الباری ممتنع، اون در واقع با این هیئت جمله خبری قصدم حکایت از این مطلب است که خدا محال است که در خارج شریکی داشته باشه. یا وقتی میگم الانقاء ممکنون، قصدم این است که حکایت کنم از اینکه چنین پرنده‌ای امکان داره در خارج ولی وجود نداشته باشه. آی سعد در بررسی این اشکال آی خویی میفرمان آی خویی گمانش اینه که اونها که میگن جمله تامه خبری وضع شده برای نسبت، مقصودشون نسبت خارجی است. میگه اینجا در خارج نسبتی نیست، پس جمله تامه خبری چجوری بر این نسبت دلالت بخواد بکنه؟ نسبتی در کار نیست، مدلولش نمیتونه نسبت باشه. ایشون میفهمد نه، مقصود اینا این نیست. یعنی آی صد میخواد دفاع بکنه، میگه نه، مقصود اینا از نسبت، نسبت ذهنی است بین دو مفهوم. خب بالاخره شریک الباری یه مفهوم در ذهن ما، ممتنع اونم یه مفهوم در ذهن ما، بین اینا یه نسبتی است، نسبت واقعی ذهنی. یا مثلا انقاء یه مفهومی است در ذهن ما، ممکن یه مفهومی است در ذهن ما، الانقاء و ممکنون یک نسبت واقعی ذهنی است. این مورد نظرشونه. البته یه ادامه میده ایشون که حالا مقصود آی خویی چیه. مقصودش همینی که ما گفتیم، که میخواد بگه اینا در خارج نیستن پس نسبت نیست، یا نه اصلا میخواد بگه کلن چیزی به نام نسبت در خارج نداریم، که بعد آقای صدر میره راجع به اون بحث بکنه که ما فعلا کاری نداریم. یک اعتراض دیگری از آقای خویی نقل میکنن ایشون که در واقع خودشون بعدا هم توضیح میدن. اساس اعتراضات مرحوم آقای خویی به این نکته برمیگرده که اینجا ایشون اشاره کرد. این نکته ایست که ما قبلا در مباحث مربوط به وضع توضیح دادیم که مبنای مرحوم آقای خویی با دیگران در مورد وضع متفاوته. البته این مبنا من قبلا هم عرض کردم مشهور به آقای خویی نسبت میدن از جمله خود آقای صدر، چون اینها از دیگران خیلی خبر نداشتند، به خصوص از حوزه قم بی خبر بودند، آثار قمی ها رو نمی خوندند، چون نجفی ها معتقد بودند و هستند و احتمالا خواهند بود که قمی ها بی سوادند و همین دلیل کتاب های قمی ها رو نمی خونند معمولا. چون من خودم در اجواء نجفی تحصیل کردم میدونم اینا نوعا کتاب های قمی ها رو نمی خونند و از آراء قمی ها زیاد خبر ندارن، به دلیل اینکه اینا اصلا مراجعه نمی کنن، یعنی احساسشون این است که چیزی نداره که بخوان مراجعه کنن. و همین دلیل این نظریه به عنوان نظریه های خویی معروفه دیگه، حالا بعد از اونجا اومده و ما هم همین رو خیلی همون میگیم، ولی قبل از آقای خویی دیگرانی این نظریه رو دادن. به هر حال مرحوم آقای خویی از جمله عرض کردم مرحوم حادشیخ تو دوره و قبل از حادشیخ هم باز ظاهرا یکی از معاصرین حادشیخ میشه گفت، حالا یا از در یک به یک معنای از طبقه اساتید حادشیخه، ولی اونم از شاگردان مرحوم آخونده، چون خدا حادشیخ از شاگردان مرحوم آخونده که اون بعضی ها هستن در تعلیقشون اون مرحوم ملا عبدالله مازندرانی اگر اشتباه نکنم ایشون در تعلیقشون بر کفایه هم همین مبنا رو انتخاب کردن که حالا ایشون تقریبا از طبقه اساتید مرحوم شیخ حاج عبدالکریم محسوم شد، هرچند که هر دوشون شاگردی آخوند کردن، ولی او ظاهرا بزرگتر از مرحوم شیخ. به هر تقدیر این قبلش بوده، یعنی این نظریه‌ای نیست که مرحوم خویی ابداعش کرده باشه، خب ایشون بهش اعتقاد داره و خیلی باز این دفاع میکنه و اون نظریه تعهده. آقای خویی معتقده که اصلا وضع چیزی نیست جز یک تعهد، یک تعهد عقلایی که در واقع کسی که مثلا به زبان فارسی صحبت میکنه انگار حالا مثلا به اصطلاح حقوقی یک کنوانسیونی رو امضا میکنه، یک قرارداد چند سویه‌ای رو امضا میکنه که طبق اون تعهد میده که من وقتی مثلا لفظ آب رو میگم این مایع بی رنگ بی بوی بی مزه رو اراده کردم، وقتی لفظ لیوان رو میگم این مثلا ظرف خاص رو اراده کردم، وقتی مثلا لفظ ریکوردر رو میگم این وسیله خاص رو اراده میکنم و یک تعهدات اینطوری من میدم. چون ایشون معتقده که مفاد وضع تعهده، تمام بحث ایشون در همه مباحث الفاظ با این مبنا باید سازگاری پیدا بکنه، یعنی ایشون باید در همه جای جوری مسئله رو تحلیل کنه که با مبنای تعهد جور در بیاد. تو بحث حیات جمل آقای خویی در واقع اگر می‌فرمایند که هیئت جمله تامه خبری وضع شده است برای ابراز یک امر نفسانی که عبارت باشد از قصد حکایت، یا جمله تامه انشائی وضع شده است برای ابراز یک امر نفسانی که عبارت باشد از قصد انشا، نکتش اینه که ایشون چون همه اینا رو تمام این دلالت ها، چه دلالت مفردات، چه دلالت ترکیبات، چه دلالت حیات، چه دلالت مواد، کل دلالت ها در باب لفظ ما قبول داریم، ایشون هم قبول دارن، همه قبول دارن که دلالت وضعیه، دلالت عقلی یا دلالت طبعی نیست و ایشون معتقد وضع چیزی جز تعهد نیست بنابراین باید یه چیزی، یه مفادی باشه موضوع له که قابل تعهد باشه. ایشون میگه خب اونی که قابل تعهد در حیات جمله تامه خبری همین قصد حکایت، یعنی من تعهد میدم که وقتی جمله تامه خبری به کار میبرم، قصد من حکایت کردن از یک امری است. این مفاد تعهد من، مفاد وضع به اعتقادیشون، که البته ما در بحث خودش گفتیم برخلاف آقای صدر که اون قرن اکید رو مطرح میکنه که در واقع اصلا به وادی دلالت مربوطه نه به وادی وضع، نظریه تعهد تفسیری از وضع میتواند باشد، هرچند ما قبول نداریم، اما میتواند تفسیری از وضع باشد. برابر این آی خوی به دلیل این مبنایی که دارند که نظریه تعهد در مقابل دیگران که قائلن به نظریه اعتبار، توی بحث‌های مختلف هر جایی که به الفاظ مربوط میشه، ایشون بالاخره یه جوری باید مسئله رو حل کنه، یک جوری باید مسئله رو تفسیر کنه که با نظریه تعهد جور در بیاد. خب ایشون میگه در بحث تعهد اون چیزی که شخص بهش تعهد میده باید یه چیزی باشه در حیطه اختیار او باشه. نمیتواند انسان به چیزی تعهد بده که از حیطه اختیارش خارجه. مثلا من تعهد بدم که فردا خورشید طلوع میکنه یا نمیکنه، به من ربطی نداره، به اراده من ربطی نداره، تا تعهد من معنادار باشه در این زمینه. خب آقای خویی میفرماید چی تحت اراده منه؟ این که بین زید و عالم نسبتی باشد در خارج، این تحت اراده منه؟ که زید عالم بودن یا نبودنش به اراده من مربوط میشه؟ که من تعهدی نسبت به این بدم؟ خب نه. اونی که تحت اراده منه، اون چیزیست که در محدوده نفس من قرار داره که من میخوام از یه مسئلهی حکایت کنم. قصد حکایت من یا امر ارادی و اختیاری منه، این معنا داره که مورد تعهد من قرار بگیره. من میتونم به این تعهد بدم، تعهد بدم آقا من وقتی میگم زیدون قائمون، قصدم حکایت از اینه. حالا چه در واقع نسبتی بین زید و عالم باشه چه نباشه، از اون به نسبت بین زید و عالم که مورد تعهد من نمیتونه قرار بگیره، چون که اون خارج از اراده و اختیار منه. خب اگر این نکته رو توجه کنیم که ایشون در واقع بحثشون در اینجا، یعنی در تفسیر نسبت تامه خبری، مبتنیست بر اون مبنای ایشون در بحث وضع، و ما مبنای ایشون رو در بحث وضع نپذیرفتیم، دیگه دنباله بحث ها روشن خواهد بود. هرچند آقای صدر همیشه برای اینکه بالاخره بحثی بشه شاید، یا برای خاطر اینکه در حوزه نجف بالاخره معلوم باشه که ایشون هم بلده این مطالب رو، ناچار بحث ها رو هم مبنایی هم بنایی مطرح کرده. یعنی یه بار با فرض اینکه تعهد صحیح هست بحث کرده، یه بار با فرض اینکه تعهد صحیح نیست. برای همین یه حرفایی اینجا زده که اول میخونی، همچنان که ما قبلا خوندیم تعلیق زدیم و تقریرات، که آقای حرفایی که جور در نمیاد با مبانی آقای صد، بعد دیدیم ایشون داره بحث بنایی میکنه، هرچند نمیگه به این صراحت، بحث بنایی میکنه، یعنی به فرض این که مبنا درست باشه داره برای آقای خویی اشکال میکنه، که یعنی مثلا میخواد با آقای خویی بگه که آقا شما حتی بعضی از حرفایی که میزنی با مبنای خودت هم ناسازگاره. ایشون نکته این بحث مطلب اینه، میخواد به استادش اینو تفهیم کنه که آقا شما حتی بعضی جاها حرفات با مبنای خودت هم جور در نمیاد، یعنی شما رو مبانی خودتونم خیلی چیز نیستی. بعد بحث مبنایی میکنه مثلا که خب حالا ما اصلا مبنا رو هم قبول نداریم. حالا ما زیاد نمیخوایم وارد اینجور بحثا بشیم. همیشه عرض کردیم بالاخره دعوای استاد شاگرد به خودشون مربوطه، الان تو اون عالم میتونن ادامه بدن این دعوا رو، ما وارد این دعوا نمیشیم، هر کاری دوست دارم، اون به ما ارتباطی نداره. ما فقط به مبنا کار داریم. مبنای مرحومای خویی رو در جای خودش بحث کردیم در بحث وز و گفتیم این مبنا مبنای مورد قبول ما نیست. بنابراین بحثایی که مرحومای خویی میکنن و مبتنی بر این مبنا هست نمیتونه به این شکل مورد پذیرش باشه. ما در بحث نسبت تامه خبری در جمله تامه خبری هم همین بحث رو میکنیم. میگیم فرمایش مرحومای خویی مبتنی است بر اون مبناشون در وز که وز عبارت است از تعهد، و چون مبناشون اینه اینجا آمدن هم که حرفی رو مطرح کردن که آقا نسبت که جمله تامه خبری وز شده برای قصد حکایت یک امر درونی، ابراز یک امر نفسانی که در اختیار منه. ما به همین مقدار فعلا اکتفا میکنیم. البته آقای 104 تا اعتراض از آقای خویی نقل کرده و یکی از این اعتراضات رو گفته بهتر از بقیه است و بعد دوباره نقدش کرده با این که گفته اول بهتره، ما واردش نمیشیم. فقط نکته ای که وجود داره ما بعد به اون بخوایم پردازیم، چیزی که در ابتدا هم گفتیم اینه که زیدون عالمون که یک جمله تامه خبری است با زیدون العالم که یک صفت و موصوفه چه فرقی داره؟ الرجل عالمون با الرجل العالم چه فرقی داره؟ چرا یکیشون تامه است و یکی ناقصه؟ این ما هم میگیم در هر دو هیئت وضع شده برای اون مفهومی که اون مفهوم مصداقش یا ما به ازاش یک نسبته. این نسبت تامه در جمله خبری و نسبت ناقصه مثلا در جمله وصفی اصلا چه فرقی با هم دارن که یکی تام میشه یکی ناقص، یکی یسخ السکوت و علیه میشه یکی لا یسخ السکوت و علیه، چه فرقی با هم دارن؟ آقای سعد یه معیاری قبلا فرمودن که همون رو تکرار میکنن. فرمودن هر جا ما به ازای حرف یا هیئت، اینجا حالا میگن هیئت هم بهش اضافه میکنن، هر جا موضوع له حرف یا هیئت یک نسبت تحلیلی باشه اون مفادش ناقصه، هر جا یک نسبت واقعی ذهنی باشه مفادش تام. همون معیار رو تکرار میکنه. ما خب اون شکلی که ایشون بیان کرد و نتونستیم قبول کنیم. حالا ببینیم رو مبنای ما چه توجیهی اینجا داره انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. من یک نکته عرض کنم، همیشه از دوستان در این ایام ما تشکر میکنیم، چه در روزهای پا آغازین درس که هیچ کس نیامده تو این مدرسه، چه در روزهای پایانی که هیچ کس نیست در این مدرسه. ما تشکر میکنیم که بالاخره دوستان در این وقتی که دیگه همه مشغول کارهای دیگه میشن دوستان تشریف میارن. البته بعضی از دوستانی که الان در جمع ما نیستن، از دوستانی که روزهای گذشته میامدن، من اطلاع دارم که مشرف شدن برای کربلا. ولی خب این که حالا دوستانی که مشرف نشدن تشریف میارن، ما تشکر میکنیم. انشالله فردا هم خدمت آقایون خواهیم بود و اگر خدا بخواد دوشنبه هم خدمت دوستان هستیم. این مقدار تا بعد ببینیم خدا چه بخواد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.